اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز جمعه به رئیس جمهور افغانستان گفته است که واشنگتن از صلح حمایت میکند که در نتیجه آن آتش بس دائمی به دست آید. ارگ و وزارت دفاع آمریکا با نشر اعلامیه های جداگانه گفتند که محمد اشرف غنی روز جمعه با لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده از طریق تلفن صحبت کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که وزیر دفاع آمریکا ضمن اینکه از قربانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ستایش کرده، گفته است که حکومت جدید کشورش از صلح پایدار که به نفع افغان‌ها باشد و آتش‌بس دائمی در نتیجه آن به دست آید حمایت می‌کند. این در حالی است که وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که آقای آسن در این مکالمه تلفنی تعهد آمریکا را برای مشارکت پایدار با افغانستان مجدداً تصریح کرده است. در اعلامیه وزارت دفاع ایالات متحده این هم آمده است: هر دو جانب بر اهمیت استفاده از فرصت کنونی برای صلح تاکید کردند. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که فصل تازه از مناسبات افغانستان با ایالات متحده باز شده است. بر اساس اعلامیه، وزیر دفاع آمریکا از افزایش خشونت‌ها و ترورهای هدفمند در افغانستان اظهار نگرانی کرده و آن را محکوم کرده است.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک فرمان اجرایی دستور داده است تا برنامه ویزای خاص مهاجرت یا SIV به متحدین افغان و عراقی بدون تأخیر غیر ضروری اجرا شود. در این فرمان اجرایی آقای بایدن گفته است که برنامه ویزای خاص مهاجرت و متحدین افغان و عراقی که تهدیدهای جدی و جاری را به خاطر خدماتشان به ایالات متحده تجربه می کنند، تحفظ انسانی فراهم می کند و حکومت فدرال باید اطمینان حاصل کند که این برنامه بدون تأخیر غیر لازمی اجرا شود. در این فرمان آمده است که وزیر خارجه در مشوره با وزیر امنیت داخلی و وزیر دفاع آمریکا در مدت 180 روز برنامه ویزای خاص مهاجرت به شهروندان افغانستان و عراق را مرور کرده و پیشنهاداتشان مبنی بر هر گونه نگرانی را به رئیس جمهور ایالات متحده ارائه کنند. رئیس جمهور بایدن همچنان فرمان داده است که در همین مدت وزیر خارجه ایالات متحده در مشوره با وزیر دفاع طرز العمل منظوری عرایض ترجمانان توسط فرد مسئول ماموریت را مرور کنند تا دیده شود که با قوانین تطابق دارد یا نه، و اطمینان حاصل کنند که روند منظوری به دلیل تعصب به تأخیر نیفتاده باشد. جزئیات این خبر را در وبسایت دری صدای آمریکا خواندن می توانید. سخنگوی قصر سفید می گوید همه چیز به ایران بستگی دارد و توپ در زمین ایران است که اجرای تعهدات خود را از سر بگیرد و به آن عمل کند. جن ساکی روز جمعه 5 فوریه در کنفرانس خبری گفت که اگر ایران به اجرای کامل تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای بازگردد، ایالات متحده همچنین خواهد کرد. خانم ساکی افزود که این کار با شراکت کشورهای 5 بر علاوه 1 و متحدان اروپایی و همچنین با مشورت با کنگره خواهد بود. این در حالی است که بیش از 50 نماینده جمهوری خواه کنگره ایالات متحده آمریکا خواستار عدم بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا واشنگتن را در سال 2018 از توافق هسته‌ای خارج کرد و تحریم‌هایی را که تحت آن توافق برداشته شده بود برگرداند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده ضمن تشریح طرح‌های کلی استراتژی حکومتش در عرصه سیاست خارجی بر نقش محوری دیپلماسی و همکاری با همپیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای پیشبرد این راهبرد تأکید کرده است. جو بایدن گفته است که می خواهد یک پیمان روشن به جهان بدهد و آن این که امریکا بازگشته است و دیپلماسی برگشته است. در این سخنرانی آقای بایدن بر تمرکز حکومتش بر دیپلماسی در برابر چالش های پیش روی امریکا و جهان از جمله ایران، روسیه، چین، یمن و میانمار تاکید ورزیده است. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرده است که تکیه بر دیپلماسی نه تنها همکاری با همپیمان ها و نهادهای بین المللی است، بلکه به گفته وی تعامل دیپلماتیک با دشمنان و رقبای ایالات متحده نیز خواهد بود که در نتیجه امنیت مردم آمریکا را بلند می‌برد. نیروهای امنیتی و پلیس تدابیر شدید امنیتی را برای محکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در واشنگتن اتخاذ کردند. مقامات امنیتی نگرانند که محاکمه آقای ترامپ به تاریخ 9 فوریه در مجلس سنای کنگره آمریکا ممکن به عنوان نقطه اشتعال برای افرادگرایان آمریکایی که هنوز هم از نتیجه انتخابات عصبانی‌اند مبدل شود. کریستوفر رادریگز رئیس امنیت داخلی و حالات اضطراری شهر واشنگتن به قانونگذاران گفته است که باید حداقل در حال حاضر حضور امنیتی آشکار در واشنگتن دی سی داشته باشند. نگرانی های امنیتی پس از آن در واشنگتن افزایش یافت که به تاریخ 6 جنوری هزاران حامی آقای ترامپ در اعتراض به نتایج انتخابات بر مقر کنگره یورش بردند و شماری از آنان داخل عمارت کنگره شده و جلسه تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری را مختل کردند. در آن رویداد 5 نفر جان باخت. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وکیل مدافع آنگ سان سوچی رهبر منتخب میانمار و وین مینت رئیس جمهور مخلوع آن کشور روز جمعه گفت که پس از بازداشت به روز دوشنبه اکنون آنان در حصر خانگی به سر میبرند. خین مونگزا گفت که او به دنبال رهایی بدون قید و شرط خانم سوچی و رئیس جمهور مینت بود، اما به او گفته شد که هنوز آنان تحت تحقیق قرار دارند. معلمین و شاگردان میانمار روز جمعه در حال یک کمپاین رو به افزایش نافرمانی مدنی را راه اندازی کردند که جنبش اعتراضی ضد کودتا حمایت حزب سیاسی به رهبری آنگ سان سوچی را نیز کسب کرد. خانم سوچی 75 ساله برنده جایزه صلح نوبل پس از آن که اردوی میانمار قدرت را در دست گرفت و او را بازداشت کرد در ملأ عام ظاهر نشده است. این در حالی است که اردوی حاکم در میانمار استفاده از توییتر و اینستاگرام را تا اعلان ثانی نیز منع کرده است. قضات در محکمه بین‌المللی جرایم روز جمعه گفتند که محکمه صلاحیت قضایی بر جنایات جنگی را دارا می باشد که در قلمرو فلسطینیان انجام شده است. این مهم با وجود مخالفت‌های اسرائیل راه را برای تحقیقات احتمالی جنایی هموار می سازد. این تصمیم با واکنش‌های فوری و شدید اسرائیل که عضو محکمه بین‌المللی جرایم نیست و صلاحیت قضایی آن محکمه را رد می کند و استقبال مقامات فلسطینی که شمولیت در محکمه را پذیرفتند مواجه شده است. فاتو بنسودا سارانوال محکمه بین‌المللی جرایم گفت که دفتر وی این تصمیم را مطالعه می کند و بر اساس دستورالعمل شدیداً مستقل و بی‌طرفانه خود در مورد اقدام بعدی تصمیم خواهد گرفت تا جرایم سنگین جنگی و قصاوت‌ها را زمان پیگیری کند که خود کشورها قادر و یا متمایل به انجام آن نباشند. و شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان تا صبح امروز شنبه به وقت افغانستان به بیش از 105,328,463 نفر رسیده که ایالات متحده آمریکا با بیش از 25,792,000 نفر بیشترین شمار مصابین را دارا می باشد. این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان که تا هنوز با واکسن ضد کرونا دسترسی نیافتند تلاش می ورزند از هر راه ممکن واحدهای واکسن را به آن کشورها وارد کنند تا دامن این بیماری همگیر برچیده شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. پس از گزینش توماس وست به حیث معاون جدید زلمه خلیلزاد توسط جو بایدن، اکنون سوال روی موثریت و نفوذ آقای وست در حل بن‌بست مذاکرات صلح افغانستان مطرح می‌شود. آقای وست که رئیس پیشین بخش افغانستان و پاکستان شورای امنیت ملی ایالات متحده و مشاور جو بایدن در زمان معاونیت وی بوده است، چقدر در تامین صلح پایدار در افغانستان کمک کرده می‌تواند؟ روی زمانی در این مورد با عبدالناصر فولاد پژوهشگر افغان مصاحبه انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
اول که بقای جناب خلیلزاد صاحب به عنوان نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان خودش کار عقلانی بود. این نشان میده که اداره جو بایدن دارد به طرف عقلانیت و مطابق واقعیت‌های عینی در رابطه با صلح افغانستان پیش میره. و سوی دیگر گزینش تامس وست به عنوان معاون خلیلزاد هم بدون تاثیر نخواهد بود، تاثیرات جدی داره، به دلیل که ایشان در امور صلح در امور افغانستان و پاکستان دارای یک معلومات جدی هست، چون در این دو حوزه هم به لحاظ اکادمیک و هم به لحاظ عینی در این دو کشور سفرهای داشته و کارکرهای جدی داشته. یعنی شناخت دقیق از محل منازعه و از وضعیت منازعه در دو کشور داره. ما پاکستان به دلیلی که یک کشور تاثیرگذار در رابطه با مناسبات افغانستان است و طبیعی است که شناخت از هر دو کشور تاثیرگذاری جدی خود را در روند صلح افغانستان خواهد داشت و ما فکر میکنم اگر باز هم بیشتر شود چهره‌های متخصص آمریکایی در حوزه صلح افغانستان و این مطابق واقعیت های عینی و مبنی بر یک عقلانیت جدی پیش برای خوب خواهد بود.
و آقای فولاد در حالی که در حال تعیینات صورت میگیره که نماینده و هیئت مذاکره کننده طالبا با روسیه و ایران و همچنان امروز گزارش ها است که به ترکمنستان اونا سفر کردن، شما سفرهای این مقامات طالبا را دلایلش را در چی میبینید؟ آیا بهانه گیری به این نیست که اونا از میز مذاکره خود دور نگاه کنن؟
طالبان متاسفانه کجوهای جدی خود را دارد و هم ناشی از ضعف نفوذ اجتماعی شد مشهد اینه که مردم تا هنوز طالبان را به عنوان یک گروه تاثیرگذار نپذیرفته و قبول نداره و از یک سوی دیگر خود طالبان این تغییرات 20 سال اخیر ورزش ها و دستاوردهای 20 سال اخیر را نمیتونه خود را وفق بده. و گپ دیگه ای که طالبان حاضر نمیشه به میز مذاکره این ناتوانیشون نشان میده و دلیلی که وضعیت فعلی جنگ روانی و جنگ شدید تروهای هدفمند با مای مغناطیسی در شهر کابل و ولایت که جریان داره هم طالبا محکوم به این گپ هست و طالبا رد هم نتانسته تا هنوز، ولی این نشان میده که طالبا ضعیف ناتوان هست و به خیر صلاح اردوی جناب و هم طالبا و هم حکومتی بود که از راه مذاکره به پیش بره و تا به یک نتیجه مطلوب دسترسی پیدا بکنه.
خب آقای فولاد، با وجود این وضعیت که شما از ذکر کردین، خشونت ها، تداوم خشونت ها و همچنان قتل های هدفمندی که در افغانستان خصوصا در کابل صورت گرفته و میگیره، شما دونمای این وضعیت چگونه بررسی میکنین و همچنان مردم در اینجا چی نقش دارن؟
متاسفانه در نقش مردم ما روایت درست از وضعیت متاسفانه در افغانستان روایت باید تغییر بکنه. روایت صلح در افغانستان فعلا بر مبناست که رهبران قومی و تکداران سیاسی هر چیزی گفتن اون درست است. ما باید روایت از اینجا تغییر بتیم به دیدگاه مردم. متاسفانه وضعیت جامعه افغانستان یک وضعیت قومی هست، رهبران قومی یا هر بر جناح سیاسی که پیوست و خب او جناح یا قوی میشه یا یک جناح دیگه تضعیف میشه. ما فکر میکنم نقش مردم نادیده گرفته شده، باید صدای مردم بالا شده، صدای گروه های زنف که از قانون اساسی حقوق بشر آزادی های سیاسی و اجتماعی که نفع برای گروه ها چی در جامعه طالبا که اونجا نفوذ داره و قربانیان جنگ چون طالبا هم قربانیان جنگ داره، اینا باید یک صدای واحد تشکیل شود و تبدیل شود به یک بسیج اجتماعی، یک جنبش کلان اجتماعی و صدای مردم باید تبدیل شود به یک روایت واقعی صدای مردم. فعلا یک روایت غلط وجود داره که اون چیزی که اون خبگان سیاسی میگه او صدای مردم نیست، صدای مردم تا هنوز بلند نشده، مردم متاسفانه در یک غفلت جدی به سر میبره. بحث دیگر در بمهای مغناطیسی و تورهای هدفمند خصوصا در برای فعالین مدنی و رسانه‌ای که صورت میگیره، این هم بخش از جنگ روانی دشمن هست. وضعیت خیلی پیچیده و مبهم هست، این ظرفیت برنامه نیست که توضیح داده شد. میخوادم بگم که این بیشتر بود جنگ روانیش بیشتر هست و امیدوارم مردم افغانستان را درک کنه و ناامید از صلح پایدار و عادلانه در افغانستان نشود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
عواید شاربالی غزنی در سال مالی 1399.15 میلیون افغانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مسئولان این اداره مبارزه با فساد مالی را دلیل اساسی این دستاورد عنوان می کنند، اما شهروندان غزنی خواستار افزایش پروژه های انکشافی شاربالی و تأمین شفافیت و پاسخگویی در کارهای این اداره‌اند. آصف حسینی گزارش می دهد.
مختار احمد ملکیار، شاروال ولایت غزنی، در یک کنفرانس خبری می گوید که در سال 1398 کل عواید اداره شاروالی غزنی به 115 میلیون افغانی رسیده بود، اما در سال مالی 1399 عواید این اداره به 130 میلیون افغانی افزایش یافته است. شاروال غزنی علت اساسی افزایش عواید 13% این اداره را نتیجه جلوگیری از فساد مالی و ایجاد چشمه های عایداتی بیشتر توسط اداره شاروالی عنوان می کند.
در سال مالی 1399 ریاست شاروالی غزنی با مدیریت سالم و درست و شفاف و مبارزه جدی با فساد اداری توانست که در حدود 14,981,663 افغانی در عواید خود تزیید بیارد که در طول تاریخ شاروالی غزنی بیپیشی نبوده. این نماینگر شفافیت در پروسه هاست، نماینگر مبارزه جدی با در برابر فساد اداری است. در بخش پروژه های انکشافی ما اکثریت پروژه های ما تطبیق شده، پروژه های ما پروژه های بسیار مهم و بنیادی بوده، عوایدزا بوده که ما در اینجا هدف مایی بوده که بتانیم چشمه های عایداتی شاروالی غزنی را اضافه کنیم.
آقای ملکیار، شاروال غزنی با این که ادعا دارد عواید امسال در تاریخ شاروالی غزنی بی‌سابقه است، اما انتظار دارد که در سالهای آینده میزان عواید شاروالی بیشتر از این افزایش پیدا کند. شهروندان غزنی اما خواستار تأمین شفافیت بیشتر در عواید و مصارف این اداره هستند. به باور باشنده های غزنی، شاروالی در کنار برخی ادارات دیگر پول زیادی دارد، اما مردم همچنان نگران فساد مالی در قراردادها و عواید این اداره هستند. شماره از فعالان مدنی در غزنی میگویند که انتظار میرفت ناحیه های شهری افزایش و وسعت پیدا کند، اما ضعف مدیریتی سبب شده که این کار صورت نگیرد. عبدالوکیل اشرفی و جان محمد، دو تن از فعالان مدنی در غزنی،
ارزار ازیر داشتن بخصوص در سال آخر که شار وسط پیدا بکنن، آهی بندی شود و در زمش کارهای بنیادی از طرف ریاست شاروالی صورت بگیره که متاسفانه اوتای کار بنیادی صورت نگرفته، که در زمش پروژه‌ای که خودتان میبینیم که مثلا در غزنی تطبیق شده، یعنی اگر بخواهی نخواهید و فساد وجود داشته، یک تعمیری که میبینیم که اگر یک آدمی که مسلکیم نباشه میبینه که 12 یا 15 میلیون زیاد هزینه اگر برد داره، 15 میلیون، اما او در 20 یا 25 یا 30 میلیون به قرارداد داده میشه.
در حقیقت تمام منابعی که در دسترس دولت است از ملت است و ای که ملت باید ای آگاهی داشته باشه، حق ملت است و ما از این خرسند هستیم که حداقل همین نهادهایی که مثلا در طول یک سال فعالیت میکنن، بودجه را مصرف میکنن، یعنی در قبال ازی باید جوابگو باشن و با ملت.
ریاست شاروالی غزنی میگوید که در سال جاری بالاتر از 10 پروژه از سوی این اداره در بخشای ساخت پارک‌های تفریحی، تشنابهای شهری و احاطه ملکیت‌های شاروالی این ولایت تطبیق شده است.
کانال نو، زمان نو، برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
دموکرات ها و جمهوری خواهان در آستانه آغاز روند محکمه دوم دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در مجلس سنا که قرار است روز سه‌شنبه 10 فوریه آغاز شود، استراتژی های خود را ارائه می دهند. استیو ردش، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را من سحر عظیمی به توجه می رسانم. حمله ماه گذشته و مقر کنگرس آمریکا مجلس نمایندگان را به رهبری دموکرات‌ها با حمایت 10 جمهوری‌خواه واداشت تا برای بار دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت را به شکل بی‌سابقه استیضاح کنند. دموکرات‌های مجلس نمایندگان که این دوسیه را در برابر هیئت داوری سناتورهای آمریکایی پیگیری خواهند کرد، می‌گویند ترامپ طرح حمله‌ای را برانگیخت که منجر به کشته شدن 5 نفر از جمله یک افسر پلیس شد. با آنها با استفاده از سخنان و ویدیویی شخص ترامپ در زمان شورش سعی خواهند کرد که هیئت قضایی را تحت تاثیر قرار دارند. جنیفر مرسیکو از دانشگاه A&M تگزاس میگوید
استراتژی را که حزب دموکرات از آن استفاده می کند این است که یعنی این شخص یک تهدید است و او هنوز هم یک تهدید بالقوه است. او در حال حاضر به عنوان یک تهدید قلمداد می شود. این شورش نتیجه سخنان خشونت آمیز وی است.
وی اضافه کرد
بنابراین اگر آنها بتوانند خاطرات مردم را از این رویداد فعال کنند و احساس ترس خود را با آنها یادآوری کنند و دوباره آن جنگ یا روی کرد مردم را در آن به خاطر بیاورند، ممکن است در این صورت آنها در ماهورای حزبگرایی خود قادر به مشارکت شوند.
با تقسیم مساوی سنا که 100 عضو دارد، دموکرات ها برای رأی دادن برای محکوم کردن رئیس جمهور سابق ترامپ برای 17 جمهوری خواه نیاز دارند تا به آنها بپیوندند. رند پال سناتور جمهوری خواه در این مورد میگوید:
اگر متهم دیگر رئیس جمهور نیست، قدرت استیضاح قانون اساسی کجاست؟ شهروندان خصوصی استیضاح نمیشوند. استیضاح برای برکناری از وظیفه است و متهم اینجا قبلا وظیفه خود را ترک کرده است.
جمهوری خواهان رأی گیری در مورد قانونی بودن محکمه را باختند، ولی دموکرات ها با رأی 45-55 از کسب 67 رأی مورد نیاز فاصله دارند. مرسیکا میگوید ساکت ساختن ترامپ توسط شبکه‌های اجتماعی ممکن است به زیان استراتژی دموکرات ها تمام شود و افزود:
آنها واقعاً تلاش خواهند کرد تا از ترس برای تجدید نظرخواهی و استدلال در مورد مسئولیت و اینکه وای خطر واضح و آشکار است استفاده کنند. فکر می کنم این واقعیتی که او از شبکه‌های اجتماعی خارج شده و واقعاً با این استدلال لطمه می زند، زیرا اگر او هنوز حساب کاربری فعال می داشت، باز هم همه استدلال‌های مشابه را مطرح می کردند و در این صورت او هنوز هم همان خطر روشن و بالقوه تلقی می شد.
دموکرات‌های مجلس نمایندگان رسماً درخواست کردند که ترامپ در محکمه استیضاح خود که روز سه‌شنبه آغاز می‌شود شهادت دهند. وقتی از وی سوال شد که آیا او شهادت می‌دهد، وکلای رئیس جمهور سابق جواب منفی دادند.
سرمقاله ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
جو بایدن در یکی از اولین اقدامات خیش من حیث رئیس جمهور فرمان اجرایی را صادر کرده که مطابق به آن ایالات متحده دوباره به توافقنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم پیوست. توافقنامه پاریس از سوی ملل متحد در یک کنفرانس اقلیم در دسامبر 2015 به تصویب رسید و در 4 نوامبر 2016 مراحل اجرا گردید تا 25 جنوری 2021 190 کشور جهان به آن پیوست. توافقنامه پاریس یک چوکات بی سابقه را برای عملکرد جهانی برای جلوگیری از گرم شدن فاجعه بار محتمل زمین ایجاد کرده و در عین حال انعطاف‌پذیری جهانی را در برابر اثرات اقلیمی که همین اکنون آن را تجربه می کنیم ایجاد می کند. یکی از مقاصد توافقنامه پاریس محدود کردن بلند رفتن درجه حرارت تمامی جهان به میزان کمتر از 2 درجه سانتیگراد به سطح قبل از صنعتی شدن با هدف نه بیشتر از 1.5 درجه سانتیگراد تا ختم قرن می باشد. نقطه ای که با گفته بسیاری از ساینسدانان که پیش بینی می کنند ظاهر شدن فاجعه بلند رفتن سطح ابحار، طوفان‌های مدهش، خشکسالی‌ها و آتش سوزی رخ می دهد. رئیس جمهور بایدن واضح ساخته است که او عزم دارد تا تغییر اقلیم برای اداره او یکی از اولویت های برجسته باشد. مطابق با آن، برگشت به توافق نامه اقلیم پاریس یکی از وعده های کمپاین برای انتخاباتی ریاست جمهوری وی بود. او در مراسم بجاوردن تحلیف در خطابش گفت استغاثه برای بقا از خود کره زمین صورت می گیرد. استغاثه‌ای که نمی‌تواند از این بیشتر درماندگی و وضاحت را بیان کند. جنساکی سکرتر مطبوعاتی قصر سفید گفت پیوستن دوباره به توافقنامه پاریس بخشی از پالیسی وسیع اعمار مجدد شراکت و اتحادها در اطراف جهان و کسب دوباره کرسی ایالات متحده در محافل جهانی رئیس جمهور بایدن است که به خوبی می توان آن را در قسمت پیوستن دوباره به توافقنامه پاریس، پیوستن مجدد در سازمان جهانی صحت، پلانهای او برای اشتغال با شریکان و متحدین و کار مشترک برای رفع بسیاری از تهدیدها و مسائلی که ما در اطراف جهان با آن مواجه هستیم مشاهده کرد. علاوه‌تن جو بایدن جان کری وزیر خارجه قبلی را به حیث نماینده خاص ریاست جمهوری برای اقلیم منصوب کرد تا مطمئن شود که نگرانی های اقلیمی در تمام نشست ها به شمول اتاق وضعیت در قصر سفید مطرح شود. و مسایی دیپلماتیک ایالات متحده را رهبری کرده تا بتواند رهبری آن را در اقلیم دوباره تثبیت کرده و عزم جهانی را برای رفع این آزمون‌های اقلیمی متین‌تر سازد. جامعه جهانی بازگشت ایالات متحده را به توافقنامه پاریس خیر مقدم گفتند، چنانچه رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون یکی از آنهاست. میگوید ما با هم هستیم. ما برای مقابله با آزمون‌های معاصر قوی‌تر خواهیم بود. نیرومندتر تا آینده را بسازیم. نیرومندتر تا کره زمین را حفاظت کنیم. او در توییترش نوشت به توافقنامه پاریس باز هم خوش آمدید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که جنگ داخلی یمن باید خاتمه یابد و تعهد کرد که حمایت واشنگتن را از عملیات تهاجمی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن پایان میبخشد، اما حمایت ایالات متحده برای عربستان سعودی ادامه خواهد داشت. تحلیلگران که روال جنگ 6 ساله در یمن فقیرترین کشور عرب را بررسی می کنند از این تصمیم رئیس جمهور بایدن استقبال کردند، اما برخی ها می گویند که نیاز است روی جزئیات آن کارهای بیشتری انجام شود. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف بشنوید.
نبیل خوری همکار ارشد غیر مقیم در مرکز رفیق حریری شورای اتلانتیک برای شرق میانه می گوید که پایان جنگ در یمن موفقیت اهداف اصلی کلیدی حکومت برهبری جو بایدن خواهد بود که همانا احیای مجدد رهبریت نقش ایالات متحده در امور بین المللی و کاهش کشیدگی ها در خلیج است. بر علاوه این مهم به گفته وی و بهترین وجه به نفع امنیت ملی ایالات متحده ای امریکا خواهد بود. عربستان سعودی و متحدین عرب آن پس از آغاز جنگ در سال 2015 در یمن علیه شورشیان حوثی با حمایت ایران به هدف مهار نفوذ رو به افزایش تهران در منطقه خلیج عرب خود را گیر مانده در جنگ یافتند. حوثی های یمن که 1/3 نفوس آن کشور را تشکیل می دهد می گویند آنان با یک سیستم مفسد می جنگند. اما آنان شلیک میزایل ها و حملات تیاره های بدون سرنشین را نیز بر مراکز مزدحم عربستان سعودی انجام دادند. عربستان سعودی و همچنان جناح‌های درگیر در یمن از اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که گفت جنگ داخلی یمن بایست خاتمه یابد استقبال کردند. حکومت یمن که جامعه بین‌المللی آن را به رسمیت می‌شناسد و توسط ائتلاف به رهبری عربستان حمایت می‌شود، بر اهمیت حمایت تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران یمن تاکید ورزیده است. حالان که حوثی‌ها که بیشتر مناطق یمن به شمول صنعا پایتخت را کنترل می‌کنند گفتند که از تعامل واشنگتن حمایت می‌کنند. شاهزاده خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان گفته است که ریاض به دنبال کار با شرکای آمریکاییش بود تا وضعیت بشردوستانه را بهبود بخشیده یک راه حل برای بحران یمن دریابند و صلح و ثبات را یقینی سازند. خالد بن سلمان افزوده است که او همچنان از تعهد رئیس جمهور بایدن مبنی بر کمک در حفاظت از عربستان سعودی و مردمان کشور قدردانی میکند. هلن لاکنر، پژوهشگر یمنی در انستیتوت شرق میانه پانتون لندن میگوید که بهبود و انکشاف اوضاع به نفع سعودی ها نیز خواهد بود.
کاملا متقاعد شدم که سعودی ها می خواهند از جنگ یمن خارج شوند. مشکل اینجاست که آنان می خواهند از این درگیری بدون اینکه کاملا تحقیق شوند بیرون گردند. روسی ها متمایل نیستند این کار را برای سعودی ها سهل سازند. در ختم سال 2019 همه ما فکر می کردیم که اوضاع آرامش می یابد و جنگ در 2020 با یا بدون کدام توافقی پایان می یابد. سپس روسی ها حملات بزرگ تهاجمی را بر ولایت الجوف انجام دادند. روسی ها کاملا موافق نیستند و تمایلات متفاوتی در بین آنان وجود دارد، اما بدون شک که در حوثی ها نیرومندی وجود دارد که مصممند تا اوضاع را به حدی که میتوانند برای سعودی ها دشوار سازند.
احمد ناگی همکار غیر مقیم در مرکز شرق میانه مالکلم بیروت نیز پیچیدگی جنگ یمن را برجسته می سازد. سازمان ملل متحد می گوید که بیشتر از 30 میلیون نفوس یمن به کمک و یا حفاظت نیاز دارند، حالان که بیش از 13 میلیون یمنی با عدم مسئولیت غذایی مواجهند. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده در سالهای اخیر هشدار داده است که هیچ جناح درگیر در جنگ یمن برنده نخواهد شد و این درگیری می تواند وسعت یابد و ایالات متحده را نیز وارد یک جنگ منطقه‌ای وسیع تر سازد.
در این بخش از برنامه می رسیم به پایان برنامه خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.